بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این که کدام قسمی از شروط نافذه و کدام یک از اینها نافذ نیست، که از مباحث مهم فقهی است. حالا با توجه به مطالبی که عرض شد، من یک تقسیم بندی کردم. با توجه به این تقسیم بندی شاید یک مقداری به مطلب نزدیکتر بشیم. مهم این است به این که متعلق شرط تارتن از احکام خمسه تکلیفیه است، که انشرط فی النکاح عدم جواز اخراج المرأة من بلدها. شرط کنه عدم جواز را، نه عدم اخراج. خلاصه به حکم برگرده. در قسمت اول متعلق شرط این است که میخوام بگیم از احکام باشه. یکی از احکام خمسه تکلیفیه را متعلق شرط قرار داده، یا شرط کنه بایه عدم جواز تصرف مشتری فی المبیع را مثلا، یا شرط کند اباحه شرب خمر را. حالا سه متعلق شرط یکی از احکام خمسه تکلیفیه باشه. این یک قسمه. اخرى تارتن اخرى یکون من الاحکام الوضعیه، متعلق شرط از احکام وضعیه باشه. مراد ما از احکام وضعیه هر حکمی است از جانب شارع که حکم تکلیفی نیست، یعنی از احکام خمسه تکلیفیه نیست. این اقسام پیدا میکنه، این احکام وضعیه که عرض میکنه. و هو قد یکون من الامور التي جعلها الشارع تحت سلطنت الشارع او المشروط علی. یک قسم از احکام وضعیه اموری است که شارع مقدس در تحت سلطنت و اختیار شارع یا مشروط علیه قرار داده و اعطاهما زمام اختیاره، کما فی باب الحقوق والاموال. در باب حقوق این چنینه که زمام اختیار حق به دست صاحب حقه. در اموالم الناس مسلطون علی اموالهم و ذلک که خیار المجلس. خیار مجلس حقی است که شارع برای متبایعین قرار داده. خیار غبن حقی است که شارع برای مقبون قرار داده که بتونه عقد به هم بزنه. خیار عیب حقی است برای کسی که اون متاع معیوب را مثلا خریده. خیار شرط حقی است که شارع برای مشروط له قرار داده. یا سلطنتی که شارع برای مالک نسبت به مالش قرار داده. حالا داریم تقسیم بندی میکنیم. یک قسم از احکام وضعیه این چنینه، به حقوق و اموال برمیگرده که شارع مقدس اختیارش و سلطنتش را برای صاحب حق و صاحب مال قرار داده. قد یکون من الامور القائمت به شخص خاص. گاهی حکم وضعی است ولی قائم است به شخص خاصی، به حیث و لا یجوز نقله الى شخص آخر، که نقلش به دیگری جایز نیست. و ذالک مثل طلاق، فان الشارع قد جعله فی اختیار زوج خاصتن. و مثل باب الارث، فان الشارع قد جعل سهما خاصا لاشخاص مخصوصه. این یک قسم از احکام وضعیه این چنینه که قائم به اشخاص خاصی است. یا مثلا مثل زمان، شارع قد جعله للمستعمن فی صورت تعدی و تفرید خاصتن. کسی که مستعمن است و امین شمرده شده، در صورت تعدی و تفرید شارع برای زمان قرار داده. و الا ففی غیر هذه السوره فالامین و غیر زامن لقول تعالی و ما علی المحسین من سبیل. آیه 91 از سوره توبه است که یکی از قواعد فقهیه این است که امین ضامن نیست، که از دلائل اون این آیه است. خب این قسم سوم شد. چهارم، به ایزن قد یکون من معتبر شارف تحقیق سببا خاصن. گاهی بعض احکام وضعیت که شارع در تحقق آن سبب خاصی را میزان قرار داده، غیر از آن سبب تحقق پیدا نمی کنه. ولی زایه لا یحصل مجرد شرط، مجرد شرط اگر شرط نتیجه باشه تحقق پیدا نمی کنه. رضاله که مثل طلاق بدون صیغه طالق محقق نمیشه. ملکیت به مجرد شرط محقق نیست، باید بیعی هبه ای چیزی باشه تا ملکیت. زوجیت مثلا بدون انشاء نکاح محقق نیست. فان تحقق هما ملکیت زوجیت یحتاج الى انشاءات خاصه. خب این هم یک قسم شد. حالا احکام این اقسام عرض کنیم. قسم اول این بود که یکی از احکام خمسه تکلیفی متعلق شرط قرار گرفته. حکم متعلق شرطه، نه فعلی از افعال مکلف. بله، البته یک قسم دیگر هم، چهار قسم شده. یک قسم دیگر شده است که بله متعلق شرط از اعمال باشه، فعلا و ترکن که بعدا عرض کنیم. حالا قسم اول این بود که اگر متعلق شرط از احکام خمسه تکلیفیه باشه، در این طور جاها مسلمان شرط نافذ نیست، برای اینکه حکمی که واقع شد در مورد شرط اگر اون حکم مخالف حکم شرعی باشه، از جهت این که مخالف کتاب سنته، از این جهت نافذ نیست. ادله داله علی بطلان ما کان مخالفن للکتاب و سنه و بطلان ما کان موجان تحلیل حرام و تحریم حلال، این ادله تقتضی بطلان. اگر هر کجا حکم را متعلق شرط قرار دادن، اینجا یا از دو صورت خارج نیست، یا مخالف اصل ما جعله الله فل کتاب و سنه، یا موافقه. اگر مخالف باشه، ادله داله بر عدم نفوذ مخالف یقتضی البطلان. اگر موافق باشه خب تحصیل حاصل میشه، چون شارع این حکم قرار داده بود دیگه. بنابراین چون از تحت اختیار مکلف خارجه دیگه، وقتی موافق باشه شارع قرار داده دیگه، به واسطه سلطنت که شارع داره. بس اگر هر کجا حکم متعلق شرط قرار بگیره، اونجا اون شرط نافذ نیست، چون از دو حال قائل است، یا اون حکم موافق لما جعله الله یا مخالف. اگر مخالف باشه ادله داله بر عدم نفوذ مخالف جلوش میگیره. اگر موافق باشه تحصیل حاصل میشه. مثلا شما بگید که من این فرشی به شما میفروشم به شرط این که بعد از فروش تصرف شما در اون فرش جایز باشه، این تحصیل حاصله. برای این خاطر خود همون فروش این فرش اقتضا میکنه جواز تصرف را دیگه. این اصلا لغو صفحه‌ای و بی اثره. بله؟ نماز خواندن فعله، محل بحث ما نیست. نماز وجوبش محل بحث ماست. دوتا کردیم. دوتا واجب باشه واجب بدی. بی خوده. اگر شرط کنه وجوب نماز را، همین که ما میگیم. اگر شرط کنه نماز بخوان فعلی که بعد عرض بکنیم. اینو باید تشکیق کنیم معلوم باشه. محل بحث ما فعلا است که متعلق شرط چه باشه؟ حکم باشه. اما نماز خواندن چیه؟ فعل. نه پس بعدا بحث میکنیم بس. بعد خب اونجا که متعلق شرط حکم باشه، از دو حال خارج نیست. اون رو که یا مخالف لما جعله الله، چون ما این واقعت الا خداوند در اون حکم داره، یا مخالف لما جعله الله یا موافقون. اگر مخالفون که از جهت مخالف بودن ادله داله بر عدم نفوذ مخالف جلوش میگیره، اگر موافقون خیلی خوب تحصیل حاصل شارع حکم قرار داره دیگه. این قسمش همه میگن باطله، منتها بعضی کلماتشان تصریح بعضیشان. خلاصه این قسم اول که متعلق شرط حکم باشه نافذ نیست. اصلا مکلف نباید حکم متعلق شرط قرار بده، مکلف فعل متعلق شرط قرار بده نوعا. و اما قسم ثانی این بود که از احکام وضعی است ولی برمیگرده به حقوق. احکام وضعیه که با حقوق و اموال مربوطه، اموالی که اختیارش دست صاحب ماله. این داخل فی المستثنامن، این داخل در مستثنامن. مستثنامن کدامه؟ المومن اندشروتم. المومن اندشروتم مستثنامن هماست. مستثنای ما چیه؟ مخالف کتاب، مخالف سنت مستثنا هستند. این داخل در مستثنا معنی چیه؟ یعنی نافذه. بله. اما قسم ثانی که مثل خیار مجلس، خیار عیب، خیار شرط، خلاصه اونجا که شارع حق داده به این شخص، مثلا فرض کنید که این زمینی میفروشن به شرط اینکه مثلا به شما در فلان زمین حق تحجیر نداشت، ساقط کنه، حق تحجیر نداشته باشه. خلاصه حقوق، اون حقوقی که اختیارش دست ذی حق است، اگر اونها احکام وضعیه از اونها سرچشمه گرفته باشه، این قبیل چیزا بخواد متعلق شخص قرار بگیره، نافذه. چون حقوق اختیارش دست صاحب حقه و صاحب حق ملزم شده، ملتزم شده به اینکه این حق را بله ساقط کنه، این حق را نداشته باشه. شرط نتیجه
برگرده به حکم
اونجا نمیشه. حالا ما که بسته میکنه حکم را دلنست کنه، ما حقوق داریم میگیم ما. بله، بس احکام وضعی که به حقوق برمیگرده چیه؟ شرط در اونا نافذه. این فعلا بحث ما اینجا هست. بله، احکام وضعی که برمیگرده به حقوق، برمیگرده به اموالی که شارع برای صاحب مال الناس مسلطون اینها قرار داده، خلاصه اون چیزی که زمام اختیارش به دست شارع یعنی مشروط له و مشروط علیه اونجا اگر باشه، در اونها قطعا شرط نافذه. بله، خب اجازه کنم آخرش بهتر معلوم شد. اما قسم سوم این بود که ارسان قائم به شخص خاص بود، احکام وضعیه است که قائم به شخص خاصه، یا اینکه به اشخاص مخصوص قائمه، یا جد شرایط خاص شارع قرار داده. اینجا لاین بقی شبهه فی ان اشتراط خلافا مخالفون للمشروع، خلاف اینا را شرط کردن مخالف کتاب الله و سنته. مثل طلاق را شارع شخص خاص قائم به زوجه شرط کردن که طلاق در دست دیگری باشه، طلاق را دیگری را این شخص وکیل قرار میدونه، اشکال نداره، اما طلاق در دست کس دیگه باشه، در دست زوجه مثلا باشه. شارع مثلا بله بر قسم سومی بود که از احکام وضعیه است که شارع جعل کرده برای شخص خاصی یا اشخاص مخصوصی یا در موارد خاصی. طلاق را شارع برای شخص خاص که زوج باشه جعل کرده، ارث برای اشخاص مخصوصی قرار داده به طبقات ارث و اینا. حالا باز توضیح میدیم معلوم میشه. لاین بقی شبهه در این که اشتراط خلاف اینا مخالف شرعه، فتشمل الادله الداله على بطلان ما خالف کتاب و سنت، ادله داله مخالف کتاب و سنت باطله اینا رو شامل میشه. فشرط توریث الاجنبی، شرط که من به این که یک اجنبی هم ماننده و راست که در قرآن کریم است ارث بره مثلا. و شرط جعل طلاق به ید زوجه مثلا، این مخالف کتاب و سنته. حالا برای روشن شدن مثالی میذاریم که چون بعدا از خواهیم کرد که بعضی مسائل اجتهادی است، کبریات شما عرض میکنیم. مثلا شرط زمان مستأجر، مستأجر یعنی موجر، شرط کنه که مستأجر ضامن عین باشه، موجر خانه رو اجاره میده، شرط کنه مستأجر خانه ضامن باشه در غیر صورت تعدی و تفریط.
اگر شرط کنه که اگر شما اینطوری بودی من به جای تو
وکیل باشم، وکیل اشکال نداره. وکیل گفتیم که نمیگه اونجا، من توضیح دادم عرض کردم اصل طلاق. من دقت فرمایید، همون اون نکاتی که به نظر شما بیشتر عرض میکنم دارم. خب حالا مثلا شرط کرده باشن که مستأجر ضامن عین باشه، با اینکه مشاور مقدس فرموده که الامین کسی که مستأمن است و امین شمرده شه ضامن نیست الا در صورت تعدی و تفرید. حالا اگه شرط کن در غیر تعدی و تفرید شما ضامنی، آریه بده شرط زمان بکنه که مستعیر ضامن باشه. البته شارع مقدس فرموده است در ذهب و فضه مستعیر ضامنه، اونجا که شارع نفرموده عرض کنه آریه بده شرط کنه زمان مستعیر را، اجاره بده شرط کنه زمان مستأجر را، مضاربه بده شرط کنه زمان عامل را، اینجور چیزا که کسی که امین است در غیر صورت تعدی و تفرید شرط کنیم که ضامن باشه، این صحیح یا صحیح نیست. بله، این کبراش معلوم است که شارع حکمی که برای کس شخص خاص در مورد خاص قرار داده نباید از اون تجاوز کرد، ولی این آیه از کدام قبیله؟ مثلا در عروه در فصل دوم از کتاب اجاره، چون اجاره چند فصله، فصل دوم از کتاب اجاره عروه، اونجا صاحب عروه گفته که اگر شرط کنه موجر که مستأجر ضامن عین باشه، خانه داده اجاره شرط کرده که زمان خانه به عهده تو باشه، اگر یه سیل برد چه چطور واسه جبران کنی، در غیر صورت تعدی و تفریط محل بحثه. عروه گفته گفته مشهور عدم الصحه، این شرط صحیح نیست، ولی خودش گفت والا کنن اقوا این است که صحیحه. اینجا محشین عروه اشکال کردن، امام رضوان الله، آقای بروجردی و دیگران اکثرا که این درست نیست، برای خاطر اینکه شرط زمان امین مخالف کتاب سنته، امین نباید زمان باشه. مادل محسین من سبیل در جلد 12 مستمسک صفحه 70 ایشان در شرح عروه بحث کرده، اشکال کرده بر صاحب عروه. صاحب جواهرم در جلد 27 صفحه 217 که اجاره در جلد 27 اجاره جواهر در جلد 27 صفحه 217 این بحث را داره، ایشان داره که شرط زمان منافات داره با دلیلی که امین ضامن نیست، بس این شرطی است مخالف کتاب و سنت. این مثال زدیم که روشن باشه. خلاصه هر کجا شارع مقدس حکم را قائم به شخص خاص قرار داده، حکم وضعی را یا در مورد خاصی قرار داده، در غیر اون صورت اگر بخوایم ما شرط کنیم، این مخالف کتاب و سنت خواهد، شرط توریس اجنبی، این مخالف کتاب و سنت خواهد بود. این هم قسم سوم. اما قسم رابع، قسم رابع این بود که چی بود؟ قسم رابع بله نه سبب خاص. قسم رابع این است که حکم وضعی است ولی سبب خاصی داره. وقتی که حکم وضعی ولی سبب خاص داره، ما میخوایم به واسطه شرط اون را محقق کنیم، به واسطه شرط نتیجه. اینجاست که شرط نتیجه و شرط فعل فرق میکنه. مثلا اون جاها که سبب خاصی نداره، میگم این فرشی میفروشم به شما به شرط که من از طرف شما وکیل باشم در فلان معامله، اشکال نداره، چون وکالت سبب خاص نداره، قائم به اذن اون موکله. عقود اذنیه بیشتر اینطورن، آری از عقود اذنیه است، وکالت از عقود اذنیه است، رهن از عقود اذنیه است. خلاصه اون جایی که از عقود اذنیه است که قائم به اذن است فقط. بله اینجا فرش بفروشم به شما، شرط کنم که من از طرف شما وکیل باشم در فلان معامله، اشکال نداره، این شرط نتیجه است، به همون عقد که من قبلش من شدم وکیل، این شرط نتیجه است. بله چون سبب خاص، به شرط اینکه کتابت پیش من آریه باشه، من مطالعه کنم یک ماه، اشکال نداره به طور شرط نتیجه. اما اونجا که سبب خاصی شاره قرار داده، مثلا فرض کنید که در ملکیت سبب خاصی داره، به شرط نتیجه نمیشه که این کتاب بفروشم به شما به شرط اینکه اون کتاب ملک من باشه، نمیشه. ملک باید انشاء میخواد، یا زوجیت نکاح تو وزاقش چه میخواد. در این طور چیزا قسم رابع، اونجا که شارع برای حکمی، برای امور وضعی، البته حکم وضعیه، شارع برای امری سبب خاصی قرار داده، اگر به طور شرط نتیجه شرط قرار دادن باطله، اگر نه خیر شرط کردن که بعدن اون سبب را شما ایجاد کن، بعدن دخترت را مثلا به کی مثلا تزویج کنی، فرض کنید فلان مثلا فرش رو به کی بفروشی، مثلا هبه بکنی، اشکال نداره، به طور شرط فعل میشه اون بعدن. اما به طور شرط نتیجه اگر باشه که بخواهن به همین عقد محقق بشه، به همین شرط در ضمن عقد، نه محقق نمیشه. فرض کن در چند باب شرط نتیجه و شرط فعل محل بحث باشه، باب وصیت، شخص وصیت که بعد از من این فرش مال زید باشه، مال زید باشه، اینجا اشکال نداره. در وصیت گفتن اینطور شرطا نافذه، اینطور وصیت ها نافذه، وصیت به نتیجه است. یه وقت میگه بعد از من این فرش را وصی من بده به زید، این میشه شرط فعل. وقتی میگه بعد از من این فرش مال زید باشه، وصیت به نتیجه است. در نذر میگه اگر مثلا فلان چیز از مسافرت آمد، این فرش مال فلان سید باشه، این نتیجه است. یا اینکه خیر این فرش را بدم به او، میشه شرط فعل. خلاصه اونجا که شارع سبب خاصی را معتبر نکرده، شرط نتیجه، نذر نتیجه، وصیت به نتیجه نافذه. اونجا که شارع سبب خاصی را در نظر گرفته، باید با اون سبب محقق بشه، بدون اون سبب محقق نمیشه، اونجا شرط نتیجه نافذ نخواهد بود. بله خب اینم یک قسمه. بله بله صحیحه، بله صحیح بله. بله حالا از تابع دلیل فعل ما شرط بس میکنیم. خلاصه هر کجا که شارع سبب خاصی را، هر کجا که شارع، بله چی میشه؟
هبه مواطاتی
چیه؟
یه اونجا چی کار میکنن در هبه مواطاتی؟ میگه این مال من باشه، میگه باشه
مال من باشه، دو جور داریم در هبه، چون تملیکه،
این مال من باشه، اونم میگه باشه.
عرض کنم هبه تملیکه، تملیک انشا میخواد، اگر مال من باشه به قصد انشاست، حتی لفظم لازم نیست، دادن به قصد انشا باشه اشکال نداره، انشا میخواد. اون انشا چیه؟ انشا سببان خواستان. حالا سه، هر کدوم شارع سبب خاصی قرار داده، اون سبب خاص مثلا انشا، حالا اینجا انشاه، انشا لفظی باشه یا انشا به فعل باشه، در معاطات انشا به فعل صورت میگیره. هر کجا شارع سبب خاصی قرار داده بدون اون سبب نافذ نیست. هر کجا نخیر سبب خاص مثلا وکالت هست کردن دیگه، مثل وکالت، مثل آریه، میگه این کتاب بفروشم به شرطی که شما وکیل من باشه، اونم میگه خیلی خوب، اونم قبول میکنه، این کافیه. چون این شارع برای وکالت سبب خاص قرار نداده، اما قائم به اذن موکله، یا آریه قائم به اذن معیره. خلاصه هر کجا شارع سبب خاصی قرار نداده اون شرط به طور شرط نتیجه نافذه. هر کجا شارع سبب خاص قرار داده به طور شرط نتیجه نافذ نیست، باید اون سبب را ایجاد کرد. خب حالا باز کلیات ما داریم عرض میکنیم. هازا کلو در جایی بود که متعلق شرط از احکام باشه، حالا یا احکام تکلیفی قسم اول، اون قسمای بعد همه شرکان وضعیه بود. و اما ازا کان متعلق شرط نل اعمال فعلا او ترکن، متعلق شرط عمل است، حالا یا فعل یا ترک. خب این حالا این اگر از قبیل ترک واجب باشه یا فعل حرام باشه، لاره به فی بطلانه. اگر حالا که از اعمال است فعلا و ترکن، اگر از قبیل ترک واجب را شرط کرده یا فعل حرام را شرط کرده، لاره به فی بطلانه. چرا؟ مخالف کتاب و سنته. شارع گفته واجب باید به جا بود، حرام باید ترک کرد، ولی این شرط میکنم این که حرام را به جا بیاره واجب ترک کنه دیگه، معلوم است دیگه، مخالف کتاب و سنت. و محلل حرامه و محرم حلاله، اون ادله شامل میشه. این در واجب و حرام اینطوریه، اما در سه تای دیگه، در ترک مستحبات، در ترک مکروهات، در ترک مباحات یا فعلها، نسبت به این سه تا فعلا یا ترکن صحیحه. چون طرف شارع الزامی نبوده است، در مستحبات مستحب است ولی الزام به فعل نیست، در مکروهات ترک مکروه ولی الزام به ترک نداریم، مباحاتن که مباحاتن. و اما این کنه راجعین را ترک المستحبات اول مکروهات اول مباحات او فعلها فهو صحیحون. چرا؟ لشمول عموم المؤمنین در شروطهم، و دلیل جلوش نمیگیره، داخل در مستثنامین میشه اینا، برای خاطر مخالف کتاب و سنت. چون کتاب و سنت نگفتن که انسان مستحب را ملزم است که فعلش انجام بده یا ترکش انجام بده، مستحب بس فعلش انجام بده، مکروه هم خب مکروه هست فعلش، اما دیگه انسان ملزم به ترک نیست، مباحات که مباحات. بله؟ از چه جهت؟
نکنه
به حکم برگرده مخالف میشه. بله ما فعل داریم میگیم، فعل چه مخالفت داره که تو سنت؟ شما چند تا مستحب روزی ترک میکنید؟ مخالفت میکنید که تو سنت؟ بله به فعل ما داریم بحث میکنیم، اگر به حکم برگرده قسم اول بود مخالف کتاب و سنت، اما اینجا بحث در چیه؟ بس در عمل مکلف.
شارعی
نمیگه انجام بده، شارعی میگه خارج میشه مستحب بس انجام بدی، نمیگه انجام بده. بله استباب مرخلو، ولی که میگم نخیر، من میگم شما شرط کنم مستحب بس، شما الان در حرم اشکال زیارت باشید ولی آمدید اینجا شما. بله ارسلا به این که ما بحثمان در افعال است نه در احکام، قسم آخر در افعال بحث میکنیم. بله خب اینجا واجب، بله گفتیم، گفتم که اونجا اگر شرط کنه ترک واجب را چیه؟ نافذ نیست. شرط کنه فعل حرام را چیه؟ دقت نمیکنه در عرض بنده. در واجب حرام گذاشتیم کنار، ستای دیگه را داریم میگیم، در واجب حرام چی گفتیم؟ نافذ نیست. عرض کردیم دقت کنید. خب بغض کن، حالا بازم از عرایض ما معلوم خواهد شد اینجا مخالف نیست هستن، اینجا مخالف نیست میگیم، اینجا مخالف نیست دیگه، مخالف نیست دیگه. مخالف نیست اینجا هستن، این مخالف نیست، این با کتاب و سنت. بله شما الان اینجا نشستید حضرت حرم مثلا زیارت میکنید، مخالفت میکنید با کتاب سنت؟ کتاب سنت برای شما الزام نکرده زیارت حضرت معصومه رو، گفت مستحب است. بله عرفان چی؟ بله و قصد کردن ما ذکرنا از اون چه ما گفتیم، بازم حالا مطالب عرض کنیم که روشن تر میشه. از اون چه ما گفتیم روشن شد که محقق نراقی همون کتاب عوائد، قصد کردن ما ذکرنا که حصر محقق نراقی، محقق نراقی مخالف کتاب و سنت را محصور کرده است در احکام طلبیه یا وضعیه. احکام طلبیه به وجوب و واجب و حرمت میگن. ایشان گفته هر کجا که بله شرطی مخالف باشه با کتاب و سنت، این تفسیر کرده، شرطی مربوط باشه به احکام طلبیه یا مربوط باشه به احکام وضعیه، اونجا مخالف کتاب و سنت گفته میشه. در غیر این مخالف کتاب و سنت نداریم. حالا اشکال ما با ایشان چیه؟ میتونید بفرمایید که نظر ما با فرمایش ایشان فرقش تا کجا؟ بله؟ نه، فرقش این است که ایشان اعمال را اصلا مورد بحث قرار نداده، ایشان شرط متعلق شرط را منحصر کرده به احکام. احکام هم دو قسم شده، احکام تکلیفیه اولی بود بعد احکام وضعیه. ولی ما چه کردیم؟ ما متعلق شرط یه سلسله چه قرار دادیم؟ اعمال، فعل و ترکن. بله بسم الله باشه. ایشان منحصر کرده مخالف کتاب و سنت را در احکام طلبیه که وجوب حرمت باشه، و احکام وضعیه به اقسام ها کرد کردیم. ما میگیم اینا منحصر نیست، اگر متعلق شرط حکمم نباشه چی باشه؟ فعل یا ترک باشه، گاهی مخالف کتاب و سنت. کجا؟ بارک الله. شرط کنیم ترک واجب را یا فعل حرام را. بله خب، بله میخوام این مشروط چیه، متعلق شرط چیه؟ متعلق شرط گاهی حکم است گاهی فعل است. ها، اونجا که فعل باشه در کجا جایز نیست؟ فعل یا ترک، فعل یا ترک باشه، بله ترک واجب یا فعل حرام. در غیر اون چیه؟ اگر مربوط مباحات باشه یا مستحبات و مکروهات چه باشه؟ جایزه دیگه، نافذه. خب بنابراین بس با اینطور ما تقسیم بند، این تقسیم بندی بود که به نظر بنده رسید خواستم دسته بنده کرده باشم. متعلق شرط یا از احکام خمسه تکلیفی است یا از احکام وضعی است یا مربوط به عمل مکلف است فعلا و ترکن. در قسم اول که متعلق شرط از احکام خمسه تکلیفی باشه کلها باطل بودن، در احکام وضعی اقسام پیدا کرد. بله اون نفسی گشت کنه. بله ارسلم به این که ولی اون طور که ما عرض کردیم در اون قسم اول باطله، قسم دوم احکام وضعی اقسام پیدا کرد، بعضیش صحیح بود بعضیش باطل بود. در اعمال هم اگر مربوط باشه به ترک واجب یا فعل حرام باطله و الا چیه؟ نافذه. ولی بازم حرف هست، حالا این یک تقسیم بندی بود که من دارم. من درس کردم که بالاخره این مسئله آقا از سه جهت، از سه جهت مورد بحثه، باید توجه کنیم. یکی والمسئلات من جهت تشخیص المصادیق اجتهادیتان، این کبریات بود کلیات بود، ولی مسئله از جهت تشخیص مصادیق اجتهادی است. ممکنه به نظر یک نفر اینجا این حق باشه، به نظر اونی که حکم باشه، حق اگر باشه قابل اثبات حکم باشه، نه مثلا این اجتهادی است. بعضی از چیزا داریم که مسلم نیست حق است یا حکم، اند بعض حق اند بعض حکم، مثلا یکی این جهت. ولی مسئله تو من جهت تشخیص المصادیق اجتهادیتون من جهت کنون من الاحکام اول حقوق، احکام احکام ثابت یا احکام قابل تغییره که اینه، این مربوط به اجتهاد مجتهده، باید شما خودتون اشتراک کنید. یک دوم ان نصوص ایزن واردتون فی بعض الموارد، در بعض الموارد ما نصوص داریم، نصوص مخصصتون للعمومات او مغیرتون للاطلاقات. مثلا در باب توریث زن متمتع بها روایات داریم، زن متمتع بها آیا ارث میبره از شوهرش مطلقا؟ نمیبره مطلقا یا تابع شرطه؟ شرط کردن میبره، شرط کردن نمیبره. آقای خویی گفته نگه شرط کردن ارث میبره، توارث بینشان هست. امام فرمودند شرط هم بکنن فی اشکال، این بحث اجتهادیه چون نصوص هست در اینجا. از اون نصوص ما چطوری برداشت کنیم، چطور جمع به این نصوص بکنیم، اینم خوش مسئله است، اینم یک مسئله است. بله دوم تا سه تا، سه تا جهت اینجاست که دقت کنید. سه تا جهت، اول این بود که ول مسئله تو من جهت تشخیص المصادیق اجتهادیتون من جهت که اون من الاحکام اول حقوق و من جهت که اون از احکام ثابتی یا قابل تغییر، این یک بحثه. دوم و نصوص ایزن واردتون فی بعض الموارد مخصصتون للعمومات مقیرتون لاطلاقاتها، اینم مثلا. بل و اجتهاد من جهت الجمع بینا موجبن الاختلاف و منو مثلا توارث الزوجین فی العقد المنقطع، وقت اجتهاد اینجا به کار برده میشه در جمع بین اون نصوص و همین اجتهاد باعث اختلاف میشه. از این باب است مسئله توارث زن و شوهر در عقد انقطاعی، عرض کردم همینطور که این دوتا فقیه بزرگ مثلا اینجور میگن، آقای خوی میگن که توارث هست با شرط، ایشان میگن تا شرط هم باشه باز فیه اشکان امام فرمان. خب این دو سوم نصوص مختلف، نصوص اختلاف داره، جمع بین نصوص اجتهادیه، نصوص مختلفه داریم، جمع بین نصوص چیه؟ اجتهادیه. بله. خب سوم کون المسئله من باب تعارض او تزاهم، آیا این مسئله اونجا که اخبار متفاوت هست از اول بس تا اینجا عرض کنم که این آیا مسئله شرط، نفوذ شرط، گاهی چیزی جلو نفوذش میگیره، این باب آیا باب تزاهم است یا باب تعارضه؟ کی گفت که تزاهمه؟ نظرتون هست؟ دیروز عرض کردم حاله؟ سید کاظم یزدی. گفتم سید کاظم یزدی در حاشیش بر مکاسب در بحث شروط، ایشان صفحه 110 زارن گفتم جلد دو صفحه 110، بله، ایشان در صفحه 110 از جلد دوم گفتن مسئله باب تزاهم است. بقیه فقها از کلامشان استفاد که باب تعارضه، اما ایشان میگن باب تزاهمه. باب تزاهم و تعارض خیلی فرق میکنه با هم میگه. باب تعارض باشه ما باید به ادله مراجعه کنیم، به حسب ظواهر ادله، ازهر و ظاهر بودن و اینها جمع کنیم بینشان به اجتهاد خودمان. باب تزاهم باشه باید سراغ ملاکات بریم، تزاهم با ملاک ارتباط پیدا میکنه، مثلا انقاض غریق نفس محترمه مثلا واجبه، از طرفی هم لمس بدن اجنبیه حرامه. حالا یه نفر زن افتاده میخواد غرق بشه، میخواییم اونه نجات بدیم، این باب تزاهمه، برای این مفسدهی در لمس بدن اجنبیه هست که حرامه، لخلیه و طبعه. انقاض غریق هم که نفس محترمه است و واجبه، در اینجا باب تزاهمه، حکم تابع عقب الملاکین میشه، چون ملاک انقاض غریق اهم و مهم سنجیده میشه، از این جهت که اون مقدم بر اینه، انقاض غریق واجبه و این حرمت دیگه برداشته میشه، یعنی فعلیت نداره حرمت دیگه. خب اگر باب تزاهم میشن، میخوام بگن آقای یزدی میخوان بگن باب تزاهمه، برای اینکه المسلمون عند شروطهم، رعایت شروط دارای مصلحتی است، شارع مقدس برای تسهیل امر بر مکلفین، برای تنظیم امور معاد و معاش مردم، گفت المؤمنین در شروط هم که در کارهای خودشان شروط را محترم بشمارن، گاهی استکاک پیدا میکنه، این حکم با واجباتی، محرماتی، گاهی با مباحات مهمی، وقت باب بشه باب تزاهم. کدام مقدمه؟ اون مانده به اجتهاد مجتهد که ملاک را باید در نظر بگیره، هر کدام میکنن از لحاظ ملاک اهمه باید اون در نظر بگیری، اینم یک بابی. خب روی اون مسئله مبنای ایشان با مبنای دیگران خب فرق میکنه، اونم در بین وارد مسئله میشه و خب اثر میذاره. این است که از سه جهت در این باب بحث است. حالا بخوایم مثالی بزنیم، این که روشن شد دیگه. خب حالا میخوایم یک مسئله را ببینیم تا اجتهاد چقدر مؤثره مورد بحث قرار بدیم. مثلا در تحریر وسیله امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب نکاح فرمودن خاتمتون فی شروط المذکورت فی النکاح. چند تا مسئله است؟ مسئله دوم باشه. مسئله دوم، اذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروعه مثل ان لا یمنع ها من الخروج من المنزل متا شاعت و الى این شاعت، شرط کردن در عقد نکاح چیزی که مخالف شرعه، مثل شوهر زن را منع نکنه از خروج از منزل هر وقت بخواد و هر کجا بخواد، یک. او لا یعطی حق ذره ها من المزاجعه، شرط کنه که این زن که شوهرش حق حووی این زن را از مزاجعه مراعات نکنه. و کذا لو شرط ان لا یتزوج علیها، شرط کنه این زن که شوهرش زن دیگه روی این نگیره. او لا یتسر را، شرط کنه که سریه جاری روی این نداشته باشه. این فرمان بطل شرط، این شرط باطله. ولی در نکاح یه خصوصیت هست که اگر شرط باطل شد نکاح باطل نمیشه. و صح العقد و المهر و این قلنا به ان شرط فاسد یفسد العقد، در نکاح استثناء شده، شرط فاسد نفسد عقد نیست. خب ببینید این سه تا این چرت و مثال که زدیم، این مثال را ایشان مخالف شرع حساب کردن. خب که یکی از این بود که شرط کنه ان لا یتزوج علیها، شرط کنه زن دیگه نگیره روی این زن، اینجا این فرمان که این شرط باطله، شرط باطله. بله، ولی همین امام در جلد پنجم از بی صفحه 170 تا 173 فرمودن خیر جواز اشتراط ترک تزویج و تسری، هر دو گفتن جایز. اگر شرط کنه زن با مرد که زن دیگه نگیره یا تسری نکنه، گفتن جایزه. استدلال کرده به روایاتی از طرف باهون روایات هست. خب همین ایشان از لحاظ اجتهاد در تحریر وصله اینطور گفته، این شرط باطل دانسته، شرط تزوج علیها و تسری علیها، این اونجا باطل گفته، ولی که در بلد پنجم بی گفته چی؟ گفته این شرط چیه؟ صحیحه. خب حالا ببین اجتهادش رو عرض کنم، مثلا اجتهادش در منهاج الصالحین مسئله سوم از فصل سابع در مهر مال آی خویی، ایشان به عکس گفته لو شرط فی العقد محرمن بطل الشرط دون العقد. حالا مثال میزنه، ولو اشترط ان لا یخرجها من بلدها، لازم از شرط، شرط کنه زن که زن را مرد از اون شهرش بیرون نبره، شرط صحیحه. و یجوز ان تشترط الزوجت و علی الزوج فی عقد نکاح و غیره ان لا یتزوج علیها، ایشان میگه این شرط صحیحه. اگر شرط کرد زوجه بر زوجش در عقد نکاح یا در عقد دیگه بیعی مثلا، اینجا میگه که شرط کنه که زوجش زن نگیره، یا این شرط صحیحه. و یلزم الزوجه العمل به، و شوهر باید به این شرط عمل کنه، این شرطشان صحیح میدونن. خب به این معنا صحیحه که واجب است بر شوهر که زن دیگه نگیره از لحاظ حکم تکلیفی. بله، اما حالا یه بحث که اصلا رفت زنی دیگه گرفت، اون عقد برای اون باطله یا نه؟ گفت اون عقد صحیحه، یلزم الزوجه العمل به تکلیفاً، ولیکن لو تزوج صفت از ویجو، از لحاظ حکم وضعی رفت زنی دیگه گرفت، اون نکاح صحیحه، ولی خلاف شرع کرده، فاسق شده. اگر مثلا عادل بود فاسق گناه کرده مثلا، ولی امام فرستن شرط به طور کلی باطله که اندم نکنه. بله، خب کما یجوز این دشترت الوکاله علی طلاق نفسها، کما که جایز است که شرط کنه زن که من وکیل باشم از طرف تو، خودم را طلاق بدم، که اند ارتکابه بعض الامور، اگر من سفرن طویلن او جریمتن موجبتن لحبسه، زن با شوهر شرط کنه اگر شما سفر طولانی کردی تا یک سال مثلا نیامدی، یا مرتکب جرم شده که به حبس افتادی، من وکیل باشم که طلاق خودم را بدم، اشکال نداره، فتکونو وکیل طرف نفسه، زن میشه وکیل بر طلاق افتاده خود، مثل همانا که الان در این عقدنامه هست. بله، لا یجوز له عزلها، دیگه بعد از این که شرط کردن در ضمن عقد لازم یا نکاح، نمیتونن دیگه شوهر اون زن را عزل کنه از وکالت، وکالت او باقی است. فاذا طلقت نفسها صح طلاقها، خود کار خودش طلاق داد، طلاقش صحیحه، چون وکیل کرده بودن. خب این مسئله برای نمونه عرض کردم، این مسئله در جواهر هم هست. در جواهر، بله، صاحب جواهرم مسئله را عرض کنم که بله، چون در ضمن عقد لازم، وکالت ذاتن اگر باشه، وکالت اگر وکالت ابتدایی است و اینا از عقود جایز است، ولی در ضمن عقد لازم اگر شرط بی، مثلا این فرش فروختن به شما، در ضمن شما شرط کردی تا یک سال وکیل من باشی، نمیتونم شما رو من عزل کنم، چون که شرط در ضمن بیع لازم شد. اگر شرط در ضمن بیع لازمی شد وکالت، چون شما وقت نمیتونید به هم بزنم. بله، به هم زدن ما بحثی بعدن داریم، به هم زدن خام بستان به هم بزنم، شما حق دارید به حاکم شهر ارجاع کنید، مثلا منو مجبور کنید به هم نزنم، یا برای شما خیار تخلف شرط، اونها بعدن خواهم گفت. خب در جواهر جلد 31، در جواهر جلد 31 صفحه 95 همین مسئله مطرحه که آیا صحیح هست شرط عدم تزوج اگر زن با شوهر شرط کنه در عقد نکاح یا غیرش در عقد لازمی که زن دیگه نگیره یا تسری نکنه. خب در جلد 31 صفحه 95 تا 2 صفحه بحث کرده اینجا ایشان تردید کرده صاحب جواهر کدام طرف را اختیار کنه، خودش مرتدن گذاشته گفته اخبار مخالف کنه همونو بر تقیه کنیم. حالا اخبارش زیاد داده، این اخبار من شیخ داده، اخبار در باب 38 دهم 20 37 از ابواب مهور در جلد 15 وسائل اخبار مختلفی هست در باب 38 37 دهم و 20. این اجتهاد در مسئله ما خب خیلی نقش داره، از اینجا عرض کردم که کبرای کل را عرض کردیم، ولی اجتهاد از اون سه جهت در مسئله نقش داره. حالا بقیه بحث ان شاء الله باشه.